نسیم رحمت.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و تحیت به محضر یگان منجی بشریت، تک سوار عدالت گستر، انتقام گیرنده خون شهید کربلا، حضرت صاحب الزمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، و همچنین سلام به شما شنوندگان گرامی قسمت دیگری از این مجموعه برنامه را که به ترجمه و شرح و توضیح آیات اول تا ششم سوره مبارکه قیامت اختصاص دارد آغاز میکنیم. اکنون در آغاز برنامه به اتفاق تلاوت این آیات کریمه را میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة.
آمن
سوره مبارکه قیامت در مکه نازل شده است و 40 آیه دارد. همان گونه که از نام سوره پیداست، مباحث آن بر محور مسائل مربوط به معاد و روز قیامت دور می‌زند. جز چند آیه که درباره قرآن مجید و مکذبین به آن سخن می‌گوید. و اما بحث‌هایی که در مورد قیامت در این سوره آمده، روی هم رفته در 4 محور است. مسائل مربوط به اشراط الساعه و حوادث عجیب و بسیار هولانگیزی که در پایان این جهان و آغاز قیامت روی می‌دهد. مسائل مربوط به وضع حال نیکوکاران و بدکاران در آن روز. مسائل مربوط به لحظات پر استراب مرگ و انتقال از این جهان به جهان دیگر و بحث‌های مربوط به هدف آفرینش انسان و رابطه آن با مسئله معاد. درباره فضیلت تلاوت سوره در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌خوانیم: کسی که سوره قیامت را بخواند، من و جبرئیل برای او در روز قیامت گواهی می‌دهیم که او ایمان به آن روز داشته و در آن روز صورتش از صورت سایر مردم درخشنده تر است. و در حدیثی از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم: کسی که بر سوره لا اقسمو یعنی سوره قیامت مداومت و به آن عمل کند، خداوند این سوره را در قیامت همراه او از قبرش با بهترین چهره برمی‌انگیزد و پیوسته به او بشارت می‌دهد و در صورتش می‌خندد تا از صراط و میزان بگذرد. قابل توجه این که آنچه را از قرائن در فضیلت تلاوت سوره های قرآن در موارد دیگر استفاده می کردیم، در اینجا صریحاً در متن روایت آمده است، زیرا می فرماید هر کسی بران مداومت و به آن عمل کند. بنابراین همه اینها مقدمه عمل کردن و به کار بستن مضمون آن است.
اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد.
آیات اول و دوم سوره مبارکی قیامت با دو سوگند پرمعنا آغاز شده است: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، سوگند به روز قیامت. بسم الله الرحمن الرحیم، لا اقسم به یوم القیامه. و سوگند به نفس لوامه و وجدان بیدار و ملامتگر، ولا اقسم به نفس لوامه، که رستاخیز حق است و همه شما در قیامت برانگیخته می شوید و به سزای اعمالتان می رسید. در مورد رابطه این دو سوگند با هم باید بگوییم حقیقت این است که یکی از دلایل وجود معاد، وجود محکمه وجدان در درون انسان است که به هنگام انجام دادن کار نیک روح آدمی را مملو و از شادی و نشاط می کند و از این طریق به او پاداش می دهد و به هنگام انجام دادن کار زشت یا ارتکاب جنایت روح او را سخت در فشار قرار می دهد و مجازات و شکنجه می کند، به حدی که گاه برای نجات از عذاب وجدان فرد اقدام به خودکشی می کند. وقتی عالم صغیر یعنی وجود انسان در دل خود محکمه و دادگاه کوچکی دارد، چگونه عالم کبیر با آن عظمتش محکمه عدل عظیمی نخواهد داشت؟ و از اینجاست که ما از وجود وجدان اخلاقی پی به وجود رستاخیز و قیامت میبریم و نیز از همینجا رابطه جالب این دو سوگند روشن میشود و به تعبیر دیگر سوگند دوم دلیلی است بر سوگند اول. سپس در آیات سوم و چهارم برای استفهام انکاری می افزاید: آیا انسان می پندارد که هرگز استخوانهای او را جمع نخواهیم کرد؟ ایه سبل انسانو اللن نجمع ازامه؟ آری قادریم که حتی خطوط سر انگشتان او را موزون و مرتب کنیم. بلا قادرین علا ان نسوی بنانه. این تعبیر می تواند اشاره لطیفی به خطوط سرانگشت انسانها باشد که می گویند کمتر انسانی در روی زمین پیدا می شود که خطوط سرانگشت او با دیگری یکسان باشد. در آیه پنجم به یکی از علل حقیقی انکار معاد اشاره می کند و می فرماید انسان در معاد شک ندارد، بلکه او می خواهد آزاد باشد و بدون ترس از دادگاه قیامت در تمام عمر گناه کند. بل یرید الانسانو لیفجر امامه. او میخواهد از طریق انکار معاد کسب آزادی برای هر گونه هوسرانی و ظلم و بیدادگری و گناه کند. هم وجدان خود را از این طریق اشباع کاذب کند و هم در برابر خلق خدا مسئولیتی برای خود قائل نباشد. ولذا به دنبال آن در آیه ششم می افزاید، می پرسد قیامت کی خواهد بود؟ یسأل ایان یوم القیامه. آری او برای گریز از مسئولیت‌ها استفهام انکاری درباره وقت قیامت می‌کند تا راه را برای فجور خود بگشاید.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان الا نجمع عظامه بلى قادرين على ان نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة.
از قرآن مجید به خوبی در میابیم که روح و نفس انسانی سه مرحله دارد. اول نفس اماره یعنی روح سرکش که پیوسته انسان را به زشتی ها و بدی ها دعوت می کند و شهوات و فجور را در برابر او زینت می بخشد. دوم نفس لوامه که در آیات مورد بحث به آن اشاره شده و روحی است بیدار و نسبتاً آگاه، هرچند هنوز در برابر گناه مسئولیت نیافته و گاه لغزش پیدا می کند و در دامان گناه می افتد، اما کمی بعد بیدار می شود و توبه می کند و به مسیر سعادت باز می گردد. این همان چیزی است که از آن با عنوان وجدان اخلاقی یاد می کند. در بعضی از انسانها بسیار قوی و نیرومند است و در بعضی بسیار ضعیف و ناتوان، ولی به هر حال در هر انسانی وجود دارد. و سوم نفس مطمئنه یعنی روح تکامل یافته‌ای که به مرحله اطمینان رسیده، نفس سرکش را رام کرده و به مقام تقوای کامل و احساس مسئولیت رسیده است که دیگر با آسانی لغزش برای او امکان پذیر نیست. به هر حال نفس لوامه چنان که گفتیم رستاخیز کوچکی است در درون جان هر انسان که بعد از انجام دادن کار نیک یا بد بلافاصله محکمه آن در درون جان تشکیل می شود و به حساب کتاب او می رسد. این دادگاه عجیب درونی شباهت بسیار زیادی به دادگاه رستاخیز دارد. اول اینکه قاضی و شاهد و مجری حکم در حقیقت در اینجا یکی است، همانطور که در قیامت چنین است، چنان که در آیه 46 سوره زمر آمده: خداوندا تو از اسرار پنهان و آشکار آگاهی و تو در میان بندگانت قضاوت خواهی کرد. دوم این که این دادگاه وجدان توصیه و پرونده‌سازی رایج بشری را نمی‌پذیرد، همانطور که درباره دادگاه قیامت نیست در سوره بقره آیه 48 می‌خوانیم: از آن روز بترسید که هیچ کس به جای دیگری مجازات نمی‌شود و نه شفاعتی پذیرفته شود و نه فدیه و رشوه‌ای و نه یاری می‌شوند. سوم این که محکمه وجدان مهمترین و قطورترین پرونده‌ها را در کوتاه‌ترین مدت رسیدگی و حکم را صادر می کند، همانطور که درباره دادگاه رستاخیز نیز در آیه 41 سوره رعد می خوانیم: خداوند حکم می کند و حکم او رد و نقض نمی شود و حساب او سریع است. چهارم این که مجازات و کیفرش برخلاف مجازات های دادگاه های رسمی این جهان، نخستین جرقه هایش در اعماق دل و جان افروخته می شود و از آنجاست که به بیرون سرایت می کند. نخست روح انسان را می آزارد، سپس آثارش در جسم و چهره آشکار می شود، همانطور که درباره دادگاه قیامت در آیات 6 و 7 سوره همزه می خوانیم: آتش برافروخته الهی که از قلبها زبانه می کشد. پنجم این که این دادگاه وجدان چندان به ناظر و شهود نیاز ندارد، بلکه معلومات و آگاهی های خود انسان متهم را به صورت شهود به نفع یا بر ضد او می پذیرد، همانطور که در دادگاه رستاخیز نیز ذرات وجود انسان حتی دست و پا و پوست تن او گواهان بر اعمال او هستند، چنان که در آیه 20 سوره فصلت می‌خوانیم: چون به کنار آتش دوزخ برسند، گوش و چشم و پوست تن آنها بر ضد آنها گواهی می‌دهد. این شباهت عجیب در میان این دو دادگاه نشانه دیگری بر فطری بودن مسئله معاد است، زیرا چگونه میتوان باور کرد در وجود یک انسان چنان حساب و کتاب و دادگاه مرموز و اسرارآمیزی وجود داشته باشد، اما در درون این عالم بزرگ مطلقاً حساب و کتاب و دادگاه و محکمه ای وجود نداشته باشد. شنوندگان محترم، به لحظات پایانی برنامه امروز رسیدیم. با امید به این که این برنامه مرضی حق تعالی قرار گرفته باشد، تا فردا و برنامه بعد که به ترجمه و توضیح آیات هفتم به بعد از سوره مبارکه قیامت خواهیم پرداخت، شما را به پروردگار سبحان می سپاریم. الهی بر محمد و آل او درود فرست، ما را به وظایف دینی و شرعی من آشناتر کن، در ترک گناه و معصیت یاری من کن، در فراز و نشیب هولناک روز قیامت دست من گیر و قرآن را شافع ما قرار ده، ما را به راه راست هدایت فرما و در فرج مولا و سرور من حضرت حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا فدا تعجیل فرما، آمین یا رب العالمین.
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
ربنا